کردیم ایجاب میکرد که شما از زاویه دید اول شخص داستان رو بخواین تعریف بکنین یا اینکه این علاقه شخصی شماست؟
نه، من علاقه شخصی خاصی ندارم که حتما راوی اول شخص باشه، چون به سوم شخصم نوشتم تا حالا کتاب. فکر میکنم فضای داستان و فضای عاطفی که این خانم شخصیت اصلی داستان در ذهنش میگذشت به نظر میومد که از لحاظ فنی تکنیکی بهتر باشه، نزدیکتر باشه به این شخص.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان از شما سرکار خانم مهدیه مطهر، نویسنده کتاب درساج اندوه که توسط نشر افق چاپ و روانه بازار کتاب شد. ازتون متشکریم که در هفت اقلیم رادیو فرهنگ شرکت کردید و گفتگو کردید. سپاس فراوان،
متشکریم. خیلی خوشحال شدم از حضور در برنامه.
هفت اقلیم
یه مقطعی کار کپی میکردم دیگه و یه قصه ابزارم هم کامل نبود، حالا به مرور ابزاری گرفتم و بعد کار که میکردی قشنگ بود ولی ارزاد نمیکرد و این بود که یه روز گذری به موزه ایران باستان انداختم و مفرق‌های لرستان من رو صدا کرد.
یعنی رسیده بودم به یه ابزاری هم کاریکاتور و خصوصا انیمیشن که نشدنی ها رو امکان پذیر میکنه انیمیشن، یعنی شما خوابی که دیدی رو میتونیم بسازی دیگه، عالیه دیگه. و من رسیدم به این مرحله.
خیلی خیلی شاید بشه گفت دو سه پله یکی کار کردم تا یه چند سالی که گذشت، بعد دیدم نه خیلی جلوتر از خیلی های دیگه هم هستم که از نوجوانی رفتن کار موسیقی کردن در هنرستان ها و کنسرواتوار ها غیره. من از بعد به شروع کارم در خود انگلیس بود و موسیقی کلاسیک رو با در اون فرهنگ خودشون کار کردم.
از اینکه فامیل ما قلم سیاست بدیم و اصفاد است که جد پدری من بسیار مرد خوش خطی بودن، به نقاشی سیاه قلم میکردن و به همین خاطر این فامیل از این شغل ایشان نشأت گرفته. یکی از معلمای ما به پدرم گفته بود که این میره ما در آینده میشه، مراقب خطش باش.
غزال سمبل چشم زیبا، بوی خوش و ادبیات ما خیلی دیندار غزال هستش. چه خوش تید دلم کردی به نازم چشم بستد را. وقتی که آدم در یه جایی قرار میگیره که نمیتونه حرفشو رک بزنه، مجبور میشه که به استعاره پناه ببری. دانی که چنگو چه تقریر میکند، پنهان خورید باده که تعذیر میکند.
هفت اقلیم، برنامه از رادیو فرهنگ.
هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، همه و همه در هفت اقلیم.
احمد رضا احمدی در سال 1319 در کرمان به دنیا آمد. وی دوره آموزش‌های دبستانی را در کرمان گذراند و 7 سال بعد به همراه خانواده راهی تهران شد و در مدرسه دارالفنون تحصیل کرد. ذوق کودکیش در بزرگسالی او را به شعر کشاند. آشنایی عمیق او با شعر و ادبیات کهن ایران و شعر نیما دستمایه‌ای شد تا حرکتی کاملا متفاوت را در شعر معاصر آغاز و پیریزی کند. احمد رضا احمدی نخستین مجموعه شعرش را با عنوان طرح در سال 1340 منتشر کرد که توجه بسیاری از شاعران و منتقدان دهه 40 را جلب کرد. احمدی پس از آن به یکی از شاعران تأثیرگذار معاصر بعد از نیما و شاملو در میان شاعران پس از خود مبدل شد. حضور فعال وی در عرصه شعر، ادبیات کودکان، دکلمه شعر و هنر سینما از او چهره مؤثر در ادبیات و هنر معاصر ساخته است. از احمد رضا احمدی بیش از 18 مجموعه شعر، 15 کتاب برای کودکان، دکلمه اشعار خودش در کاست یادگاری و اشعار حافظ، نیما، سهراب سپهری و شاعران معاصر منتشر شده است. در سال 1378 سومین جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت و خصوصی در خانه احمدرضا احمدی برگزار شد. همان سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراسم بزرگداشت احمدرضا احمدی تندیس مداد پرنده را به او اهدا کرد. احمدرضا احمدی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سالها فعالیت کرده و هم‌اکنون نیز در همانجا مشغول به کار است. در ادامه شعری از ایشان به شما تقدیم می کنم. حقیقت دارد، تو را دوست دارم. در این باران میخواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران میخواستم. میخواهم تمام لغاتی را که میدانم برای تو به دریا بریزم، دوباره متولد شوم، دنیا را ببینم، رنگ کاج را ندانم، نامم را فراموش کنم، دوباره در آینه نگاه کنم، کلمات دیروز را امروز نگویم، خانه را برای تو آماده کنم، برای تو یک چمدان بخرم، تو معنی سفر را از من بپرسی، لغات تازه را از دریا صید کنم، لغات را شست و شو دهم، آنقدر بمیرم تا زنده شوم. هفت اقلیم و خبرهای حوزه فرهنگ و هنر.
به نام خالق هنر و زیبایی. سلام، سارا جعفری هستم با اخبار فرهنگ و هنر در خدمت شما دوستان فرهنگ دوست هستم. ناشران تهرانی 5756 عنوان کتاب و ناشران شهرستانی 1283 عنوان در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کردند. در حوزه کودک و نوجوان نیز در اردیبهشت ماه 1248 عنوان کتاب منتشر شده که 595 عنوان تألیف و 653 عنوان ترجمه بوده است. مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد با اشاره به فرصت سازی فرهنگی در ایام قرنطینه کرونایی از استقبال کم نظیر مردم و هنرمندان از طرح‌های فرهنگی هنری سخن گفت. همایون امیرزاده مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد گفت وزارت ارشاد 4 سیاست را در نظر گرفت که راهبری پنجگانه رسانه‌ها و فضای مجازی، ترویج فرهنگ فاصله گذاری اجتماعی، تبلیغ برای ماندن در خانه و استفاده حداکثری از ظرفیت فرهنگ و هنر را در بر می گرفت. در راستای مدیریت کمیته اطلاع رسانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و شبکه سازی تولیدات تحریزی شد و بالغ بر 3000 هنرمند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شدند تا تولیدات ایام قرنطینه به خوبی در اختیار مردم قرار گیرد. امیرزاده پخش کنسرت‌های آنلاین با جذب مخاطبان میلیونی را از توفیقات این روزها دانست. پویش زندگی از نو حدود 3500 اثر را گردآوری کرد و روزانه به 5 اثر جایزه 1,000,000 تومانی داد و مبلغ 100,000,000 تومان برای تولیدات مردمی هزینه شد. طفلی به نام شادی به کتاب فروشی ها رسید. انتشار دفتر جدید شعری شفیعی کدکنی پس از 23 سال. طفلی به نام شادی تازه ترین اثر محمد رضا شفیعی کدکنی در حوزه شعر است که به تازگی از سوی نشر سخن در دسترس علاقمندان به شعر و آثار او قرار داده شده است. این کتاب شامل 5 دفتر شعری شفیعی کدکنی با عناوین زیر همین آسمان و روی همین خاک، هنگامه شکفتن و گفتن، از همیشه تا جاودان، شیپور اطلسی ها و در شب سردی که سرودی نداشت می باشد. مستند دلستان گلستان روایتی از تولید تجهیزات پزشکی در بحران کرونا توسط تولید کنندگان ایرانی است که از شبکه بین المللی هیسپان تیوی پخش می شود. گروه مستند روایت فتح نیز چند فیلم مستند در این زمینه تولید کرده که از تلویزیون پخش شده. جدیدترین مستند این مجموعه دلستان گلستان است که قرار است از شبکه بین المللی هیسپان تیوی پخش شود. این مستند روایتی از تولید تجهیزات پزشکی از قبیل ماسک و مواد ضد عفونی در بحران کرونا و در استان گلستان است. از اینکه با اخبار حوزه فرهنگ و هنر همراه بودید، از شما دوستان شنونده فرهنگ دوست و هنر دوست سپاسگزارم.
شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در برنامه امروز ازتون پرسیدیم که شما چه ژانر یا گونه‌ای رو دوست دارید در بین کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنید. آیا علاقه‌مند به شعر هستید؟ کتاب‌های تاریخی دوست دارید؟ روانشناسی مطالعه می‌کنید؟ به هر حال هر کدوم از انواع کتاب‌ها رو که مطالعه می‌کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در میون بذارید. ما منتظر دریافت پاسخاتون هستیم. اما هم اکنون با خانم برهانی همراهیم تا راجع به در واقع موردی که اشاره کرده بودن در ابتدای صحبت‌هاشون که قرار هست حتی راجع بهش گفتگو هم بکنیم و مهمان ما هم پشت خط ارتباطی ما هستن، درباره بحران نشر در واقع دنیا هست که فقط همونطور که اشاره کردید شامل ایران هم نمیشه. ما با خبر شدیم که طبق یک نتایج مطالعه‌ای که اخیراً توسط اتحادیه انتشارات ملی فرانسه منتشر شده، صنعت نشر این کشور به خاطر همگیری ویروس کرونا درگیر بحران بی سابقه شده. خانم برهانی، ما حرفای مقدماتی شما رو میشنویم. آقای احسان حسینی نسب، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات، هم پشت خط ارتباطی ما هستند.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسینی نسب، ممنون که دعوت ما رو به برنامه
سلام من رو هم پذیرا باشید.
سلام عرض میکنم هم خدمت موضوع عزیز، هم خانم برهانی، و امیدوارم که عصر روز خردادیتون بخیر باشه.
برای شما هم همین آرزو داریم.
فایده بشید.
آقای حسنی نسب، صرف نظر از خبری که به طور مشخص راجع به آمار صنعت نشر فرانسه بازتاب داده شده در نشریات، اما بیایم یه پله عقب‌تر از اون رو نگاه کنیم. از زمانی که ویروس کرونا شایع شد، اولین تأثیر اون تعطیلی نمایشگاه کتاب پاریس بود و بعد از اون برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب بولونیا به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای جهانی حوزه نشر، و بعد از اون تعلیق در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران رو داشتیم و طی روزهای اخیر راجع به نمایشگاه کتاب شارجه و همچنین در سطحی وسیع‌تر راجع به برگزاری نمایشگاه و روی بزرگترین رویداد کتاب دنیا که فرانکفورت باشه هم داره صحبت میشه و در کنار اون درباره نمایشگاه کتاب تهران آخرین تیتری که در نشریات بود پاسخ به ابهام‌های مجازی شدن نمایشگاه کتاب بود که زیر اون تاکید کرده بودن که تعطیلی بی‌معناست. با توجه به این تیترهایی که من برای شما خوندم دوست دارم که نظر شما رو راجع به تأثیری که اپیدمی کرونا در صنعت نشر جهانی گذاشته رو بشنوید.
ببینید ویروس کرونا به هر حال در همه ساحت‌های زندگی اجتماعی تغییرات گسترده ایجاد کرد. بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و البته بسیاری از کسب و کارها هم قوت گرفتند. اما در مورد کتاب به هر حال اقتصاد کتاب در مشخصا کشور ما اقتصاد قوی و اقتصاد پیشبرنده ای نیست متاسفانه. در این حال در نقاط دیگر دنیا همواره کتاب یکی از رکن‌های چرخوندن در واقع چرخه اقتصاد در عرصه فرهنگ بوده، یعنی اگر نه به اندازه سینما، اگر نه به اندازه موسیقی، اما به عنوان یک منبع درآمد و منبع گردش اقتصادی سالم همیشه مورد توجه قرار گرفته. نمونه های بسیار موفق و قابل اعتنایی هم هستند که در واقع شغلشون اساساً کتاب یا نویسندگی است و در شرایط اقتصادی بسیار درست و سالم قرار دارند. اما آنچه که در مورد کرونا در جهان در ساحت کتاب اتفاق افتاد موضوع رو یه ذره پیچیده کرد، برای اینکه کتاب مثل غذا فراورده‌ای بود که از بیرون باید به خونه ها می‌رسید، مثل محتوای تصویری نبود که شما در شرایط ایزوله خونه بتونید ازش استفاده بکنید. طبیعتاً بخش مهمی از خرید کتاب در کتاب فروشی ها اتفاق می‌افتاد و بخش زیادی از این فروش بر حسب گذار فرهنگی آدم ها در کتاب فروشی ها صورت می‌گرفت. این بخش خب در واقع محدود شد به خاطر اینکه کتاب فروشی ها میتونستن منبع توسعه این بیماری محسوب بشن و خب مثل جاهای دیگه ای که تراکم انسانی توش بود دچار در واقع یک محدودیت هایی شد. اما در مورد نمایشگاه های کتاب که شما فرمودید، اصولا نمایشگاه های کتاب فرصت نمایش
چهره به چهره رو فراهم میکنن،
مهمتر و بیشتر از اون. این هم رکن بسیار مهمی است. اما اساسا در نمایشگاه های کتاب تنوع و گستردگی همه ناشرها انقدر وسیع و همه کتاب هایی که ناشرها تولید کردن منتشر کردن در معرض در واقع مخاطبا قرار داره که به طور کلی خب فرصت مغتنمی است برای آدمای کتاب باز و کتاب دوست.
آقای حسینی نسبی، یک از دوستان یک تحلیلی نوشته بود، از دوستانی که همکار من و شما هستن، که چرا نمایشگاه های کشورهای دیگه، حتی نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کتاب پاریس یا دیگر کشورها، با اطمینان و خیال راحت راجع به فروش مجازی یا نمایشگاه آنلاین صحبت میکنن؟ شاید چون تجربهش رو در طول سال در بخش های دیگه دارن، یا فرهنگ و بستر اجتماعی و همچنین چرخه اقتصاد نشرشون این تجربه رو داشته. اما در ایران ما یک مقدار دست به عصا و با اما اگر راجع به برگزاری نمایشگاه مجازی صحبت میکنیم، که در توضیح این مطلب هم آورده شده بود که برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی استانداردهایی داره، مثل فراهم کردن پلتفرم‌های جدید و فعال که دسترسی به اونها برای همه راحت باشه، و ما اینها رو پشت سر نگذاشتیم و اگر بخوایم همچین کاری رو بکنیم، مثل اون توضیحی میشه که راجع به مثلا تاریخ هنر گاهی راجع بهش صحبت میشه که ایران مثلا دوران مدرن رو طی نکرد، یهو اومد پست مدرن رو طی کنه. آیا این اما اگر در مورد نمایشگاه کتاب ایران به این دلیل؟
ببینید، این مسئله در واقع یکی از مسائل بنیادینه صنعت نشر در ایرانه، و الان که ما به بزنگاه کرونا رسیدیم شاید ضرورت داشته باشه که طور دیگری به این ماجرا نگاه کنیم. شما نکته خیلی مهم و درستی رو اشاره کردین در مورد اینکه نمایشگاه‌های کتاب مهم دنیا مثل بولونیا، مثل در واقع نمایشگاه کتاب پاریس و فرانکفورت و نمایشگاه‌های دیگری که به هر حال برای ما میتونن مرجع در واقع بررسی و ارزیابی باشن به عنوان نمایشگاه‌های کتاب حرفه‌ای، اصولا مسئله فروش کتاب توش هیچ وقت مطرح نیست. یعنی به ذرس قاطع میکنم که نمایشگاه کتاب در این مواردی که ذکر کردین شما و بندم متذکر شدم مجدد، اصولا فرصتی است فقط برای مطالعه آنچه که در یک سال نشری اتفاق افتاده و بعد بستن قرارداد و بعد توسعه کتاب در کشورهای دیگه، ترجمه و مسائل فنی کتاب و نه فروش کتاب ضرورتاً. اصل ماجرا به اینجا برمیگرده که تمام چیزی که در این نمایشگاه ها اتفاق میفته قابلیت، یعنی اساساً ماهیت این نمایشگاه ها مسائل فنی حوزه نشر، نه مسئله فروش کتاب. و خب این امکان به صورت در واقع آنلاین وجود داره برای همه شهروندا، برای همه علاقمندان به کتاب، که از این نمایشگاه ها در بستر این نمایشگاه ها اگر حضوری باشه یا اگر آنلاین باشه، اون کاری که شایسته است و لازمه و هر سال انجام میدن رو انجام بدن. اما اصولا در نمایشگاه کتاب تهران اتفاق نمیفته. یعنی
ولی آقای حسینی نسب، مواردی رو که شما اشاره کردید که مسائل فنی برگزاری نمایشگاه هست، زمانی که ما نمایشگاه رو به صورت غیر مجازی یعنی واقعی هم و چهره به چهره برگزار میکنیم، این موارد رو راجع بهش زیاد صحبت میکنیم. یعنی یک سری مسائل هست که دست و پاگیر برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، چه در صورت مجازی چه در صورت غیر مجازی بودن اون، بله، وجود داره.
بله.
و من فکر میکنم بعد این قول رو از شما بگیریم که انشاءالله در فرصت‌های آتی و برنامه‌های پیش رو و تا زمانی که پاسخ به این سوال مبهم که تیتر رسانه‌های امروز بود درباره نمایشگاه کتاب رو، انشاءالله در برنامه‌های آتی باز هم درباره‌اش صحبت
کنیم. خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای احسان حسینی نسب، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات، که با هفت اقلیم رادیو فرهنگ گفتگو کردید. سپاس فراوان، خدا نگهدار.
سلام، به خط طلایی هفت اقلیم خوش آمدید. توی این بخش به خطها و پاراگراف های طلایی کتاب ها سر میزنیم. با من همراه باشید. اولین خط طلایی رو برای شما از کتاب بابا لنگدراز انتخاب کردم. من رمز خوشبختی واقعی را یافتم. باید حال را دریابی، نه اینکه همیشه افسوس گذشته را بخوری و فکر آینده باشی. باید قدر لحظاتی را که در اختیار داری بدانی. مثل کشاورزی، آدم هم میتواند در یک زمین پهناور بذر بپاشد، هم میتواند کشاورزی خود را به یک قطعه زمین کوچک محدود کند و از همان نقطه کوچک نهایت استفاده را ببرد. از کتاب بابا لنگدراز نوشته جین وبستر. خط بعدی طلایی رو برای شما از کتاب دیوان شرقی میخونم. ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو همچون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل تو با مطلع و مقطعش فرق نمیتوان گذاشت، زیرا همه آن در حد جمال و کمال است. از کتاب دیوان شرقی نوشته گوته. خط طلایی بعدی رو برای شما از کتاب دیوانوار میخونم. فکر میکنم هنر اصلی هنر فاصله هاست، زیرا نزدیک به هم میسوزیم و زیاد دور یخ میزنیم. باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا و همانجا بمانیم. نوشته کریستیان بوبه. خط خط طلایی بعدی رو از کتاب غرور و تعصب براتون میخونم. خودخواهی و غرور دو چیز متفاوتند، هرچند که معمولاً مترادف گرفته میشوند. ممکن است کسی مغرور باشد اما خودخواه نباشد. غرور بیشتر به تصور ما از خودمان برمیگردد، خودخواهی به چیزی که دیگران درباره ما میگویند. کتاب غرور و تعصب نوشته جین استین. متشکرم که با خط طلایی امروز همراه من بودین.
هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو میشنوید. این وعده رو بهتون دادیم که در این برنامه راجبه گونه ها و ژانرهای مختلف رمان با شما صحبت میکنیم. شماهایی که به فیلم ها و رمان های ترسناک علاقه دارید، باید بهتون بگم که رمان های ترسناک در تمام خطوط خودشون شما رو با اتفاق های وحشت انگیز و ترسناک مواجه میکنن. فضای داستان ما رو منقلب میکنه و در عین حال حاضر به کنار گذاشتن کتاب هم نیستیم، مانند کتاب سخت در شدن اوضاع نوشته ی هنری جیمز. حالا بریم به سراغ سامانه ی پیام کوتاه 3558 و بخونیم که شما از چه گونه و ژانری خوشتون میاد و مطالعه میکنید. آقای امید علی معزز از نسیم شهر برامون نوشتن که من رمان دوست دارم، برنامه‌تون خوبه. خیلی متشکریم به خاطر همراهیتون. خانم فریبا زنگنه از هفتکل برامون نوشتن من به کتاب‌هایی در همه ی زمینه ها علاقه مندم و مطالعه می کنم، اما کمی بیشتر ادبیات، رمان و رشته خودم که روانشناسی مطالعه می کنم. دوست خوبمون پیامی ارسال کردن، نوشتم با سلام، اوروجی هستم، من به خواندن رمان علاقه زیادی دارم و بهترین رمانی که خواندم بلندی های بادگیر بوده. آقای محمد مهدی پور از رفسنجان هم به شعر علاقه دارم. آقای مصطفی شریفی از کردستان برامون نوشتن از کودکی در مجله کیهان بچه‌ها با قصه و داستان کوتاه آشنا شدم و از آن به بعد شروع به خواندن کتاب‌های داستان و رمان نمودم و علاوه بر آن از کتاب‌های ادبیات و موسیقی و تاریخی و خواندن آن بسیار لذت بردم و علاقه‌مند هستم. همینطور از دیگر شنوندگانمون آقای محمد رضا پیرامون از اهواز برامون نوشتن که کومودو از محدود خزندگان ما قبل تاریخ است که دلیل بقای او همه چیز خاری اوست. در ارتباط با پرسش شما، شخصا معتقدم دلیل استمرار مطالعه‌ام خواندن ژانرها یا گونه‌های مختلف بوده، به جز ژانر پلیسی که اگر هم یک کومودو واقعی بودم کتاب پلیسی رو نمی‌خوردم. از ملایر آقای ولی گودرزی هم برامون نوشتن کتاب‌هایی در تمامی زمینه‌ها مثل دایره المعارف، اما بیشتر کتاب‌های تاریخی و شعر و ادبیات مطالعه می‌کنم. و آقای محمودپور از مراغه هم برامون نوشتن بنده کتاب‌های شعر که داستانی باشه علاقه دارم بهش. کتاب خواجه عبدالله انصاری رو 30 سال پیش خوندم، داستان شیخ صنعان نوشته بود، توجهم رو جلب کرد. خیلی متشکریم از همه شما شنوندگان همراه. ساعت 20:30 است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:36 است.